Jari with a delightful back heel. Firmino, Sturridge this time. Great save. Wijnaldum, yes. A first goal for Gini Wijnaldum. Six of the best.
همراه امیر رضا عباسی هستیم. امیر رضا درود بر تو.
من هم سلام میکنم به تو سامان و تمام مخاطبان پادکست طرفداری.
چلسی یک هفته پرگل دیگه و یک کلینشیت دیگر رو گذروند. آیا میشه گفت این چلسی مدعی قهرمانی هست؟
آره سامان، این پنجمین هفته متوالی بودش که چلسی داره توی لیگ برتر میبره. زمانی که آنتونیو کونته اومد به چلسی شاید فکر نمیکردیم که چلسی اینقدر مدعی بشه، اینقدر تو کورس قهرمانی باشه. قطعا شانس تاپ 4 رو براش میدیدیم، اما اینکه اینقدر بیاد بالای جدول شاید کسی فکرش رو نمیکرد، مخصوصا بعد اینکه فصل رو خوب شروع کردن. اما خب تو سه تا بازی پشت سر هم نتیجه نگرفتن، دو تا باخت دادن به آرسنال و لیورپول و مساوی که با سوانزی کردن تو ولز. اما بعد این ناکامی از بازی با هال کونته اومد سیستم دفاعی چلسی رو 3 نفره کرد. در واقع قبلش 4-1-4-1 بازی میکردن یا 4-3-3، اما بعد شما نه 3 دفاعه بازی کردن. این 3 دفاعه بازی کردن یه ریسک بزرگ توی لیگ برتر. نمونه های قبلیشو داشتیم که ناکام بودن، مثلا لوئیس فان خال زمانی که اومد منچستر یونایتد فصل اول خواست 3 دفاعه بازی کنه اما ناموفق بود و خیلی سریع تغییر سیستم داد. یا مثلا همین اورتون که این بازی 5 تا گل از چلسی خورد داشت 3 دفاعه بازی میکرد. اما آنتونیو کونته سابقه 3 دفاعه بازی کردن رو داشت تو یوونتوس، اما یه تفاوتی که هست اینه که اونجا مثلا دفاعی که داشتش کلینی و بونوچی بودن، اما اینجا کیهیل و لوئیزن که خب اختلاف سطح فاحشی دارن با اون دوتا دفاع یوونتوس. اما چلسی با این حال موفق بود تو اجرای سیستم سه دفاعه. به نظر من 3 تا بازیکن تو ساختار دفاعی چلسی باعث شدن که این موفقیت حاصل بشه. اولیشون ویکتور موزسه. من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که موزس بتونه نقش اینقدر کلیدی داشته باشه تو چلسی. شما اگه هیت مپ بازی چلسی رو نگاه کنید می‌بینید که موزس کاملا سمت راست چلسی رو پوشش شده. تو دفاع فوق‌العاده کار می‌کنه، خیلی با سرعت زیاد اضافه میشه به حمله و برمیگرده. تو همین بازی با اورتون دیدید که تو یه صحنه خیلی خوب اضافه شد به حمله و یه ضربه زد که با بدشانسی به تیرک خورد. بازیکن بعدی سزار آسپلیکوئتاس. ببین آسپلیکوئتا بازیکنی که کونته بهش یاد داده که چه شکلی دفاع کنه، فوق‌العاده داره کاور میکنه بازیکن چلسی رو تو دفاع، حالا تو کناره باشه یا تو محوطه جریمه خیلی خوب داره پوشش میده دفاع رو. و بازیکن بعدی مارکوس آلونسو. آلونسو یه بازیکن جوونه که قطعاً در آینده خیلی نقش مهمتری پیدا میکنه تو چلسی. خیلی داره خوب بازی میکنه، تو این بازی یه گل هم زد و دقیقاً همون بازیو میکنه که ما انتظار داشتیم ازش. اما حالا برسیم به بازی چلسی جلو اورتون. کلاً این انسجام دفاعی تو این بازی هم دیدیم. چلسی الان چندین بازی که گل میخوره و توی این بازی حتی یه موقعیت هم به اورتون نداد. یه موضوع دیگه که توی این بازی ما دیدیم، بازی فوق‌العاده ایدن آزار. آزار داره دوباره همون بازیکنی میشه که قبلا بود. شما به حرکاتش نگاه کنید، به فضا سازیاش که نگاه کنید عالیه. در واقع تو گل چهارم دیدید که ریتم بازی رو آروم کرد، زد توی توپ خیلی خوب، یه پاس خوبو گرفت و ضربه تمام کننده‌ای که زد. در مجموع چلسی خیلی این فصل با هم دیگه مچ شدن بازیکن‌هاش و تو ادامه فصل چون تو هیچ جامی نیست، حالا به جز جام حذفی، خیلی شانس بالایی داره که با تمرکز روی لیگ برتر حتی قهرمان هم بشه.
دربی لندن با تساوی دو تا تیم به پایان رسید. چطور ارزیابی میکنی این بازی رو؟
ببین تو دربی لندن من فکر می‌کردم که آرسنال تیم برتر میدون باشه، که البته خب تو 25 دقیقه آخر نیمه اول مخصوصا بود. اما تو نیمه دوم تاتنهام اومد کاملا ورق رو برگردون و تیم برتر بود و حتی بازی رو مساوی کرد. ببین پوچتینو مربی که از زمانی که اومده یه سری تغییرات تو تاتنهام ایجاد کرده که تاتنهام شخصیت خاص خودش رو به دست آورده. این پنجمین بازی متوالی تاتنهام تو لیگ برتر بود که به آرسنال نمی‌بازه. یه رکورد تقریبا کم نظیره و اینکه این بازی شاید برای اولین بار بودش که علاوه بر حساسیت دربی که داشت، در واقع حساسیت تو جدول هم داشت. دو تیم داشتن سر جایگاهشون تو جدول با هم دیگه می‌جنگیدن که اینم کم نظیر بود. اما خب به بازی که نگاه کنیم، چرا میگم آرسنال انتظار داشتن بازی بهتری ارائه بده؟ بخاطر اینکه تاتنهام ترکیب اصلیشو در اختیار نداشت. تو حمله مثلا هری کین رو داشت که بعد از مدت‌ها برگشته بود. یه ریسک بزرگ بود حضور هری کین توی ترکیب تاتنهام و ریسکی که جواب نداد. چندین موقع دیدیم که به خاطر سرعت پایینش نتونست اون کارهای لازم رو داشته باشه. یا سمت راست تاتنهام تریپری بود که تو هر دو نیمه سمت راست تاتنهام رو خالی کرده بود، در واقع میرفت جلو پشتش خالی میشد و آرسنال خیلی حمله کرد از سمت راست تاتنهام اما به نتیجه نرسید. یا ویمری که گل به خودی زد و یه کارت زرد گرفت، حتی میتونست اخراج هم بشه و بازی خشنی انجام داد، اون هم تو ترکیب بازیکن اصلی تاتنهام نیست. در واقع فرصتی بودش که آرسنال بتونه استفاده کنه از این نواقصی که تاتنهام داره اما موفق نشد و در مجموع فکر می‌کنم نتیجه عادلانه‌ای به دست اومد، اما شاید آرسنالی ها خیلی راضی نباشند.
لیورپول از تساوی دربی لندن استفاده کرد و با یک برد پرگل به صدر رسید. میتونن به این روندشون ادامه بدن؟
لیورپول دقیقاً داره اون بازیو میکنه که از زمان اومدن یورگن کلوپ ازش انتظار داشتیم که بالاخره یه همچین بازی رو بده، بازی جذاب پرگل. و اینکه لیورپول هیچ وقت، حتی اون 3 سال قبل هم که در آستانه قهرمانی بودن، تو این مقطع از فصل انقدر خوب نبودن. الان صدر جدولن، هیچ وقت همچین اتفاقی نیفتاده بودش که بتونن صدر جدول باشن توی این مقطع فصل توی چندین سال اخیر، حتی مثلا توی 5 6 سال اخیر. و اینکه از 21 امتیاز ممکنی که تو 7 هفته قبلی بوده، اینا 17 امتیاز گرفتن. این بازی هم بهترین برد خانگی لیورپول تحت نظر یورگن کلوپ بود. ببین، واتفورد تیم ضعیفی نیست. واتفورد تیمی که منچستر یونایتد رو 3-1 برده و اومد تو این بازی 6 تا گل خورد. علتش اینه که لیورپول خیلی خوب پرس میکنه. در واقع یه پرس 5-6 نفره میکنه تو زمین حریف و قشنگ وسط میدون رو در اختیار میگیره. یه هماهنگی عالی بین کوتینیو، فرمینیو، لالانا و مانه به وجود اومده. یورگن کلوپ میگفتش که اگه سوارز الان تو لیورپول بود، شاید بعد رو نیمکت میشست. خیلی بیراه نمیگه. این هماهنگی این مربعی که گفتم فوق‌العاده بوده. ببین، فرمینیو و لالانا یه دید خیلی بازی دارن. فرمینو تو این بازی 4 تا موقعیت ایجاد کرد و با این روندی که لیورپول داره پیش میره، احتمالشو میدم که نتیجه خیلی بهتری هم تو هفته های آینده بگیره.
و یونایتد بعد از هفته ها ناکامی بالاخره در لیگ برتر به پیروزی رسید. امیررضا، این نشون میده که یونایتد به روند برد برگشته این بازی یا نه؟
در مورد چلسی گفتیم که انتظار نداشتیم اینقدر نزدیک بشه به کورس قهرمانی. در مورد منچستر یونایتد هم انتظار نداشتیم که اینقدر ضعیف عمل کنه تحت نظارت جوز مورینیو. حالا خیلی شانس قهرمانی رو شاید در برای فصل اول براش نمیدیدن، اما خیلی خیلی ضعیف‌تر از حد انتظار ظاهر شده یونایتد تو بازی با سوانزی، اما در مجموع عملکردشون قابل قبول بود. مورینیو اومده بود دوباره ترکیبش رو تغییر داده بود. مثلا فیل جونز بعد 10 ماه داشت یونایتد بازی می‌کرد. وین رونی دوباره اومده بود تو ترکیب اصلی که دو تا پاس گل هم داد. اما موثرترین تغییری که بود حضور مایکل کریک. ببین، مایکل کریک یه بازیکنیه که شاید دیده نشه، اما واقعا نمیشه از نقشش غافل بشیم. اون ثبات و آرامشی که به ترکیب یونایتد میده و وسط زمینی که در اختیارشه، در واقع توپ رو وسط زمین میگیره، با آرامش، با یه دید باز و فوق‌العاده پاس میده به بازیکناشون و موقعیت سازی میکنه. تو این بازی پل پوگبا به نظر من یکی از بهترین بازیاش برای یونایتد تو لیگ برتر انجام داد و من حضور کریک در کنار پوگبا رو علت این موضوع میدونم. نقشی که شانشتایگر هم میتونه ایفا کنه تو یونایتد. اما در مجموع بازی جلو سوانزی یه محک جدی نبود. سوانزی خیلی باز دفاع میکرد، پرس خیلی خوبی نداشت، دفاعشون خیلی کند بودن، از کنارها خیلی راحت یونایتد میتونست حمله کنه و به نظرم شاید بعد تا هفته بعد منتظر بمونه ببینیم جلو آرسنال چی کار میکنه یونایتد. اونجا شاید بتونه یه محک جدی بخوره.
و سوال آخرم، میرسیم به سیتی. دو برد روحی بخش کسب کردن، اما هفته 11 لیگ باز هم موفق به پیروزی نشدن. در ادامه، پپ گواردیولا تیم شانس برگشتن به کورس قهرمانی رو دارند؟
منچستر سیتی بعد اون یک ماهی که بازیشو نبرد، اومد دوتا برد خیلی خوب کسب کرد. در واقع 7 گل زد تو دوتا بازی، 4 تا به وست بروم، 3 تا به بارسلونا. اما دوباره این هفته ناکام بود. الان سومین بازی خانگی متوالی توی لیگ برتر که سیتی نمیتونه بازیشو ببره. صدر جدول از دست داده. یه شرایط بحرانی تقریبا داره براش به وجود میاد و توی چند تا بازی آینده تا قبل از بازی با چلسی، در واقع 3 تا بازی دارن که دوتاش توی لیگ برتر با پالاس برنلی، اگر نتونن از این وضعیت در بیان، شاید شرایط براشون بدتر هم بشه. تو این بازی با میدلزبرو بازی تیمی سیتی خوب بود، تونستن موقعیت زیادی ایجاد کنن. از بد شانسیشون والدز یکی از روزای خوبش رو پشت سر میذاشت، خیلی خوب توپ گرفت و در نهایت اون ضعف روحی تیم شاید باعث شدش که تو وقتای اضافه سیتی گل بخوره. میگم از نظر روحی سیتی ضعیف شده، داره اون ذهنیت برنده بودنش رو از دست میده و اگر تو دوتا بازی آینده نتونه نتیجه بگیره، بعد کارش خیلی به مراتب سخت‌تر میشه.
ممنون امیر. در بخش بعدی برنامه به سراغ هفته 11 لالیگا میریم.